نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا و به شما شب زنده داران در نخستین ثانیه‌هایی که سه‌شنبه در ایران شروع شده، سوم مرداد ماه. آزاده اسدی هستم و همراه شما خواهم بود در مجله نیمه شب رادیو فردا تا یک ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم که برنامه‌های امشب رو تهیه کردند. و بریم سراغ همکارم رضا جمالی که با دستی پر از خبر در استودیوست.
ممنون آزاده. شب خوش شنوندگان گرامی. محمد تقی کروبی میگوید که پدرش مهدی کروبی از سران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده است. آقای کروبی به رادیو فردا گفت که پزشک وزارت اطلاعات روز دوشنبه پس از معاینه پدرش تشخیص داده که مهدی کروبی باید در بیمارستان بستری شود. به رغم مخالفت بسیاری از گروه‌ها و چهره‌های سیاسی و اجتماعی با ادامه حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88، مقام‌های قوه قضاییه میگویند حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده است. حسن روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی صدور چنین مصوبه‌ای را رد کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه با چند تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران دیدار کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده که در این دیدار حسن روحانی بر حمایت کامل دولت دوازدهم از خدمات سپاه در حوزه مأموریتش تأکید کرده و محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران نیز انتخاب دوباره ی آقای روحانی را به ریاست جمهوری تبریک گفته است. طبق این گزارش آقای روحانی خواستار شفافسازی عملکرد نیروهای مسلح در حوزه تخصصی خود شده است. در این دیدار همچنین قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه و غلام حسین غیب پرور فرمانده نیروی بسیج نیز حضور داشتند. ملاقات فرماندهان ارشد سپاه با رئیس جمهوری ایران در حالی انجام گرفته که دو طرف در چند ماه گذشته به طور علنی انتقادهای تندی را علیه یکدیگر مطرح کردند. خبرگزاری مهر روز دوشنبه به نقل از یک منبع آگاه امنیتی خبر داد که نیروهای وزارت اطلاعات ایران در یکی از روستاهای استان کرمانشاه در نزدیکی مرز عراق یک خانه تیمی کشف کردند که به گفته این منبع آگاه با عوامل حملات مسلحانه چندی پیش گروه داعش در تهران مرتبط است. بر پایه این گزارش این خانه تیمی برای جمع‌آوری تسلیحات و انبار مواد منفجره استفاده می‌شده است. این منبع آگاه که نام آن اعلام نشده، خانه تیمی کشف شده را محل اختفای عوامل تروریستی تکفیری معرفی کرده و گفته است که پس از ضبط اسناد و مدارک موجود در آن، خانه به دستور مقامات قضایی تخریب شده است. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه از آمریکا خواست تا ایرانیان زندانی در آن کشور و همچنین میلیاردها دلار از دارایی‌های ایران آزاد شود. به گزارش خبرگزاری میزان، آقای لاریجانی بازداشت ایرانیان زندانی در آمریکا را برخلاف همه قوانین بین‌المللی توصیف کرده است. با این حال رئیس قوه قضاییه در اظهارات خود اشاره‌ای به نام این زندانیان نکرد. این اظهارات چند روز پس از درخواست واشنگتن برای آزادی چند زندانی دو تابعیتی ایرانی آمریکایی از زندان‌های جمهوری اسلامی بیان می‌شود. صادق لاریجانی در این زمینه گفت که ایران طبق قوانین خود دو تابعیتی را به رسمیت نمی‌شناسد و با کسانی که تابعیت ایرانی دارد مانند همه ایرانیان رفتار می‌شود. جارد کوشنر مشاور عالی کاخ سفید اتهام توانی ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با روسیه را رد کرد. آقای کوشنر در بیانیه‌ای 11 صفحه‌ای که در اختیار خبرگزاری آسوشیتد پرس قرار گرفته، با اشاره به 4 بار تماس خود با افراد تبعی روسیه در دوران انتخابات و انتقال قدرت به دولت جدید تصریح کرده که هیچ مطلبی برای پنهان کردن ندارد. جارد کوشنر که همسر ایوانکا ترامپ، دختر رئیس جمهوری آمریکا است، قرار است این هفته در جلسه غیرعلنی در برابر هیئت تحقیق کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان و سنا حاضر شود. این هیئت‌ها در مورد دخالت روسیه در انتخابات 2016 آمریکا و ارتباط احتمالی این دخالت‌ها با ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ تحقیق می‌کنند. و خبر آخر این که اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد که صدها کارگر نیشکر هفت‌تپه روز دوشنبه برای دومین روز متوالی دست به اعتصاب زدند. به نوشته سایت این اتحادیه، کارگران نیشکر هفت‌تپه که به پرداخت نشدن حقوق چند ماهه خود اعتراض داشتند، همراه با خانواده‌هایشان برای چند ساعت یک جاده منتهی به این شرکت را بستند.
رضا جمالی متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. مهدی کروبی از سران معترضان به نتایج انتخابات 88 به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شد.
بیماریشون بیماری است که از زمانی که وارد حصر شدن و مسائل مشکلاتی که در نحوه نگهداریشون وجود داشته به وجود اومد.
محسن رفیق دوست وزیر پیشین سپاه میگوید دولت در برخورد با سپاه اشتباه کرده.
دولت چجور انتقادی کرده. حرف دولت این است که سپاه پاشو از مسائل اقتصادی بیرون بگذاره و اینطور مانع کارهای دولت نشه، ضمن اینکه سپاه در سیاست هم بی‌طرف نیست.
بحث بر سر وزیر زن در کابینه حسن روحانی، ادعای مخالفت مراجع شیعه با این موضوع.
قانون اساسی در این مورد تکلیف رو مشخص کرده. رئیس جمهور باید این وزرا رو به مجلس معرفی کنه. مجلس هستن که به اونها رأی اعتماد میدهند یا نمیدهند.
رأی گیری درباره لایحه تحریم‌های جدید علیه ایران، روسیه و کره شمالی در مجلس نمایندگان آمریکا.
مشکل ایران و آمریکا از ابعاد هسته‌ای بسیار فراتره، یعنی موشک، یعنی تروریسم، یعنی نقش جمهوری اسلامی در منطقه، یعنی ایدئولوژی این رژیم، یعنی حقوق بشر.
اگر همراه ما بمونید در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده در هفته جاری رأی‌گیری درباره لایحه تحریم‌های جدید علیه سه دولت ایران، روسیه و کره شمالی انجام خواهد شد. هفته پیش اعلام شده بود که اکثریت قریب به اتفاق اعضای دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره آمریکا بر سر متن لایحه تحریم‌ها توافق کردند. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
این روزها کنگره آمریکا شاهد رویدادهای مهم در ارتباط با مسائل داخلی و سیاست خارجی این کشور است. در عرصه مسائل داخلی، تحقیق کنگره از جارد کوشنر، از مشاوران ارشد کاخ سفید و داماد رئیس جمهوری آمریکا در ارتباط با تماس‌های او با عوامل روسیه و احتمال تباری با آنها به هنگام مبارزات انتخابات ریاست جمهوری پارسال، سوژه مورد توجه رسانه هاست. آقای کوشنر روز دوشنبه در آستانه حضور در کپیتال هیل برای ادای شهادت در یک بیانیه مکتوب گفت که او با هیچ دولت بیگانه هیچ گونه تبانی نکرده و از جمله با هیچ روسی هم ارتباط نادرست و اشتباه‌آمیزی نداشته است. کمیته تحقیق کنگره مدتی است که سرگرم بررسی احتمال ارتباط‌های نادرست اعضای تیم دونالد ترامپ با عوامل دولت روسیه است. تحقیق و پرسجوی غیرعلنی از آقای کوشنر، داماد رئیس جمهوری آمریکا، نیز روز دوشنبه در همین رابطه صورت گرفت. در عرصه سیاست خارجی هم تحریم‌های تازه علیه سه دولت ایران، روسیه و کره شمالی خبرساز است و در کنار تحریم‌ها رسیدگی به مسائلی چون وضعیت آمریکاییان زندانی در ایران، حمله‌های سایبری علیه سازمان‌های آمریکایی و مسائل دیگری که از دیدگاه قانون‌گذاران و دولت آمریکا از اهمیت مشابه برخوردارند. کمیته‌های اصلی و فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نشست‌های جداگانه‌ای دارند. از جمله روز سه‌شنبه اعضای خانواده‌های نمازی، لوینسون و نزار زکا در کمیته فرعی امور خارجی مجلس نسبت به وضعیت این زندانیان شهادت خواهند داد و در همان حال رأی‌گیری درباره تحریم‌های تازه هم انجام خواهد شد. در میان نشریه فارن پالیسی یا سیاست خارجی گزارش داده که رئیس جمهوری آمریکا هیئتی را مأمور بازبینی توافق اتمی برجام و سیاست‌های راهبردی این کشور در قبال جمهوری اسلامی ایران کرده است. بهنام طالبلو از تحلیلگران ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن اظهار نظر می کند که این بررسی ها تعیین کننده سیاست آینده آمریکا در برابر دولت ایران خواهد بود.
سیاست فعلی این دولت که می خوان برجام رو مرور کنند، نتایج این مرور، خوبی برجام و کم و کسری های برجام تعیین کننده سیاست خارجی دولت ترامپ به ایران خواهد بود. به نظر من کم و کسری برجام از خوبیاش بیشتره. ما نگاه کنیم به این کپای آب سنگین ایران، مثلا دوبار زمان اوباما این کپا رو رد کرد، ولی زیر دولت ترامپ چون به اصطلاح فکر کنم میترسه و یه خورده ایران نسبت به سابقه خودش با برجام داره راه میاد، ولی هنوز این نیست که بگیم برجام کم و کسری نداره. فقط باید منتظر این مرور اینتر ایجنسی ریویو برجامه که دولت ترامپ هنوز در حال ریویو کردنه. فکر کنم مهمترین اهرام سیاست خارجه واشنگتن به تهران در آینده در زاویه نوکلیار یا هسته‌ای نباشه. مشکل ایران و آمریکا از ابعاد هسته‌ای بسیار فراتره، یعنی موشک، یعنی تروریسم، یعنی نقش جمهوری اسلامی در منطقه، یعنی ایدئولوژی این رژیم، یعنی حقوق بشر در خود داخل ایران، یعنی استراتژی صادر کردن انقلاب. این مشکلات متعددی که آمریکا و ایران داشته به نظر من در این 4 سال اول دولت ترامپ دوباره رو میاد، چون در حالی که این برجامو میخوان ریویو کنن، باید سیاستی رو تهیه کنن که به اصطلاح پوش بک کنن این تهدیدهای غیر هسته‌ای که ایران در 30 سال اخیر افتتاح و گسترش کرده در منطقه.
کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان روز دوشنبه در اطلاعیه‌ای یک بار دیگر اتهام‌های وارده به 3 دولت کره شمالی، روسیه و ایران را تکرار و تأکید کرد و تایید آن گفت که کره شمالی در حال ایجاد زرادخانه اتمی با توانایی‌های موشکی علیه شهرهای آمریکاست. روسیه ولادیمیر پوتین سال‌هاست که فعالانه در پی آسیب زدن به منافع و امنیت ملی آمریکا بوده و دولت ایران نیز همچنان به پشتیبانی‌های خود از تروریسم و برهم زدن ثبات خاورمیانه ادامه می‌دهد. بهنام طالبلو از پژوهشگران بنیاد دفاع از دموکراسی ها از جمله دلایل اتهام پشتیبانی جمهوری اسلامی از تروریسم و جنگ های نیابتی را که همواره از سوی دولت تهران تکذیب شده، عدم توانایی های آن در مقابله نظامی با ارتش آمریکا می داند.
از لحاظ جنگ کلاسیک جمهوری اسلامی ایران و اکثر ارتش های منطقه جلوی ارتش آمریکا، نیرو دریایی آمریکا، نیرو هوایی آمریکا بیشتر از 1 ساعت نمیتونن دوام بیارن، ولی به خاطر این جور کشورها حامی تروریسم میشن، حامی جنگای نیابتی میشن، حامی جنگای چریکی میشن که بتونن همچین یه ارتش بزرگی رو توی باتلاق چیزی گیر بندازن و به یک جنگ نظامی یک رویکرد سیاسی بیارن.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که با ارائه بسته قانونی تحریم‌های 3 دولت کره شمالی، روسیه و ایران، قانونگذاران امیدوارند که این اقدام موجب شود تا دولت دونالد ترامپ فاصله آمریکا با روسیه را حفظ کند. رویترز میگوید که خود آقای ترامپ هم لازمه همکاری با روسیه را حل برخی بحران‌ها از جمله جنگ‌های اوکراین و سوریه خوانده است. در سوریه البته نقش و حضور نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان سپاه پاسداران نیز مورد نظر است.
گزارش نادر صادقی رو شنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
محاکمه 17 تن از اعضای تحریریه روزنامه جمهوریت ترکیه از جمله سردبیر آن روز دوشنبه در استانبول برگزار شد. آسوشیتد پرس گزارش داده که این روزنامه‌نگاران به همکاری با سازمان‌های تروریستی از جمله شبه نظامیان کرد و شبکه فتح الله گلن متهم شدند. این اتهام ها با استناد به گزارش ها و توییت های این روزنامه نگاران صادر شده. دادستان ها برای هر کدام از این روزنامه نگاران 43 سال زندان درخواست کردند. در این مورد بشنویم صحبت های تورج عطابکی رو، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام، استاد تاریخ و کارشناس مسائل ترکیه.
برداشت آقای اردوغان از حکومت جاری اینه که ترکیه باید به سمت یک جمهوری تک صدایی بره. این رو بارها گفته که ترکیه جمهور مردمش اکثریتش مسلمانن، سنی هستن، ارزش‌های اسلامی رو باید اینجا جاری کنن و این نوعی روی برگردونن از جمهوری عرفی که میراث کمالیسم بود در ترکیه. با توجه به تمام این رویکردها و این نگرش‌هایی که آقای اردوغان داره، جای تردید نیست که وقتی کسانی از روزنامه نگاران به نقد رفتار آقای اردوغان میشینن، مورد حمله ایشون قرار میگیرن. دولت آقای اردوغان، حزب عدالت و توسعه، تلاش میکنه تحت محدودیت هایی برای این روزنامه نگاران فراهم کنه و شبکه های اینها رو ببنده یا تلویزیون ها و رادیوهای مستقل دولتی رو در حقیقت به تعطیل بکشونه.
آقای عطابکی، قبل از کودتا یک سال پیش، به هر حال آزادی بیان و آزادی مطبوعات یکی از دغدغه‌های رسانه‌های ترکیه بود، اما حالا دولت در واقع داره عطفه به ما سبق میکنه، یعنی استناد میکنه به موضع‌گیری‌های روزنامه‌نگارها توی توییت هاشون، توی گزارش هاشون که در طول سالیان گذشته حتی منتشر کردن، و اونها رو متهم میکنه که با سازمان‌های تروریستی همکاری داشتن. چطور این منطق بر دادگاه‌های فعلی میتونه حاکم باشه؟
به به هیچ وجه شما منطقی در این رفتار دادگاه‌های ترکیه نمی‌بینید، چرا که همین امروز محاکمه این که روزنامه‌نگاران ترکیه در روزنامه جمهوریت اعلام کردند که تمام اتهاماتی که دادستان علیه اینها بیان کرد اتهام‌های واهی هستش، اینها به نقد حکومت نشستن. دولت میگه که چرا شما سالهای پیش با نیروهایی از مخالفان، رهبران مخالفان مصاحبه کردید، چرا خبرهای احزاب مخالف و گروه‌های تروریستی رو در روزنامه‌تون درج می‌کنید و اینها مغایر قانون اساسی ترکیه و اون منشوریه که جمهوریت ترکیه برای آزادی بیان و آزادی نشر اندیشه در ترکیه قائل شده. 165 روزنامه نگار ما در حال حاضر پشت میله های زندان داریم و اگر این روزنامه نگارانی که امروز به محکمه فراخونده شدن و دادستان علیه اونا اقامه دعوا کرده، دادگاه رأی بده به خواست دادستان، برای 43 سال باید در زندان بمونن. برای کشوری که مدعی آزادی و میخواد به اتحادیه اروپا بپیونده، این بسیار بسیار مسخره به نظر.
با این فضایی که شما توصیف کردید آقای اتابکی، دورنمای رسانه‌ای ترکیه رو چطور می‌بینید؟ آیا این ترس بر فضای مطبوعات حاکم هست یا خواهد شد؟ یا مثلا اون یک دستی مورد نظر آقای اردوغان، اون تک صدایی جمهوری که شما نام بردید، خودی دانستن رسانه‌ای ها حتی بر فضا میتونه مسلط بشه؟
ببینید، در این که آقای اردوغان و بخشی از حزب عدالت توسعه کمر بستن که نوعی توتالیتریسم اسلامی رو جاری کنن در این کشور، جای تردید نیست. ولی از طرف دیگه مخالفان هم بیکار ننشستن، روزنامه‌نگاران همچنان اعتراض میکنن و ما شاهد شنیدن رپرپه مخالفت در حزب عدالت توسعه هم هستیم که همکیشان آقای اردوغان دیگه فکر میکنن که حد رو آقای اردوغان در اعمال این توتالیتریسم اسلامی نگاه نداشته. بنابراین صحنه سیاسی ترکیه آبستن رویکردهایی است که میتونه پرونده این گونه رفتارها رو ببنده. اعتراضهای گسترده اقشار مختلف، اعتصابها و از این دست میتونه در حقیقت زمینه رو برای نوعی دگرگونی در سیاستگذاریهای جاری ترکیه فراهم کنه و به تبع اون میتونه فضای روزنامه‌نگاری ترکیه رو تغییر بده.
تورج اتابکی بود، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام، استاد تاریخ و کارشناس مسائل ترکیه، که با رادیو فردا گفتگو میکرد.
به نظر میرسد که خط پوتین خامنه ای برای دور ماندن ایران از روابط حسنه با غرب عملی خواهد شد، زیرا روشن است آمریکا اهدافی را که از تحریم ها اعلام می کند قابل دستیابی نخواهند بود، به جز اینکه ایران را هرچه بیشتر به روسیه وابسته تر کنند.
خواب خربوشی تمام میشه، خواب زرستانی هم تمام میشه، ولی خواب ایرانی ها هرگز تمام نمیشه. تا که میخواد گول فریبکاری های اینجوری جناح حاکم را بخورن، من نمیدونم ایرانی ها که میخواست خواب غفلت دیگر شد.
این آقای خامنه‌ای قدرت داد دست سپاه، آیا میدونه 20 سال دیگر چی میخواد بشه ایران؟ یعنی قدرت سپاه در دست بگیره پادشاه بشه؟ میشه دخل اینطور؟ نمیشه که یه نفر به این شالی بکنه دیگه آقا.
من یک آدم 20 سوادی هستم، 50 سالم، ولی یه گلگی از مردم دارم، اون اینه که چرا هر کس میاد تو کلام حرف دروغ سرهم میکنه همه باورشون میشه؟ حرف سیاسی دروغ، غیر سیاسی دروغ. بابا تو را خدا اگه گوش کنی به این حرف های
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امیدواریم بتونیم با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام هاتون رو بگذارید. مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده. آقای کروبی از بهمن سال 89 در حصر خانگی به سر میبره. فرین آسمی از رادیو فردا با محمد تقی کروبی پسر او گفتگو کرده و درباره آخرین وضعیت پدرش ازش پرسیده.
به دنبال عارضه قلبی که پزشک وزارت اطلاعات تشخیص دادن، دو شب گذشته ایشون مشکلی داشتن و ماموران اورژانس همچنین پزشک وزارت اطلاعات حضور پیدا کردن در محل هست و تشخیص ایشون این بوده که مسئله قلبی است و امروز صبح بعد از اینکه اعلام شدن تستای اولیه انجام شد در بیمارستان هم گفتن که فعلا ایشون باید بستری بشن که تحقیقات بیشتری انجام بشه و مشکل قلبی بوده، اما جزئیات بیشترش رو اجازه بدین بعداً از کنم خدمتون وقتی که اطلاعات بیشتری از این زمینه به دست بیاد.
آقای کروبی، مشکل قلبی پدرتون جدیده و در حصر اتفاق افتاده یا قبلا هم سابقه بیماری قلبی داشتن؟
ایشون پیش از حصر قلبشون کاملا سالم بود، اما در دوران حصر این مشکل براشون بیشتر هم پیش اومد و یک آنژیوگرافی هم داشتن و افت فشار قلبی داشتن. این بار هم باز مشکل مجددن ظاهرا عارض شده که حالا تا چه اندازه واقعیتش این میزان عمیق‌تره یا نحوه رسیدگی بیشتری رو میخواد در حال حاضر به دلیل شرایط خاصی که ما باش مواجه هستیم نداریم، اما بیماریشون بیماریست که از زمانی که وارد حصر شدن و مسائل مشکلاتی که در نحوه نگهداریشون وجود داشته به وجود اومده.
به غیر از وضعیت قلبشون، سلامت عمومی آقای کروبی به چه صورته؟
ببینید، از زمانی که پدر رو اینا به حصر انتقال دادن، ببینید 3 سال اول که کاملا در یک آپارتمان محصور بدون دسترسی به نور و آفتاب و هوای تازه بود، ایشون حالتهای متعددی برشون بار شد. مجموعاً ایشون از زمانی که وارد حصر شدن تو 6 سال گذشته 6 بار عمل کردن، عمل جراحی دیسک کمر داشتن، زانو داشتن، مشکل تنفسی داشتن، و در حالی که ما پدرمون تا پیش از این هیچ کدوم از این عملها رو نداشت و از لحاظ جسمی خب شرایط ایشون به نوعی بود که واقعا شرایط جسمیشون بسیار بسیار خوب بود. شرایط خاص هست، محدودیت‌های بسیار بسیار زیاد، و حتی ایشون در منزل خودشون در حالی هستن که بخشی از خونه در اختیار ماموران امنیتی است. توجه کنید که تا به کنون سابقه نداشته که ماموران امنیتی درون خونه فرد حضور داشته باشن در زمان حد. معمولا خونه را از بیرون محاصره میکنن، میبندن و با گذاشتن کیوس و یا مامورانی مانع تردد میشن. اما در مورد ایشون نمیدونم، این خودش نحوه نگهداری بخشی از آزاری است که سیستم صلاح دونسته حداقل برای ایشون این بخشش رو تحمیل بکنه. من در تا سابقه جمهوری اسلامی در روال تمام کسانی که حاضر کرده در درون خانه خود فرد ماموران حاضر نمیشن و در واقع حس از بیرون هدایت میشه، اما در این مورد اینطور صلاح دیدن و قطعا به سری از مسائل و مشکلات ناشی از فشارهای این چنینی است.
محمد تقی کروبی بود، فرزند مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 که به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده. فرین آسمی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. اما در ادامه گفتگوی دیگه ای رو بشنویم. پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس در نشست خبری گفته این فراکسیون برخلاف مخالفت ها همچنان خواستار حضور زنان در کابینه 12 است. او با بی اساس خواندن ادعای مخالفت مراجع شیعه با این موضوع استفاده از ظرفیت زنان در سطوح کلان مدیریتی رو یکی از راه‌های دستیابی به توسعه سیاسی در کشور خوانده. همکارم الهه روانشاد از رادیو فردا در این مورد با شیرین عبادی گفتگو کرده، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل که پیشتر قاضی بوده و با انقلاب 57 و روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران از مقام قضاوت برکنار شده.
زنان نیمی از جامعه هستند و مخصوصا در ایران که از سالها قبل زنان بیش از 50% صندلی‌های دانشگاه رو اشغال کردن و لیاقت علمی و فرهنگی خودشون به اثبات رسوندن، اما محاضا هنوز هم نادیده گرفته می شوند. آقای روحانی علی‌رغم وعده‌های انتخاباتی هنوز زنی رو برای کابینه معرفی نکردن. البته طبق اخباری که از طریق شایعات و رسانه‌ها درج شده، آقای روحانی لیست وزرا رو برای تایید نزد رهبر بردند و گویا در آن لیست ظاهراً نام یک یا دو زن هم بوده که مورد مخالفت رهبر قرار گرفته. اگر این چنین باشد، باز هم آقای روحانی مرتکب یک عمل خلاف قانون اساسی شدند، زیرا طبق قانون اساسی اختیارات رهبر کاملا مشخصه و تایید وزرا جزء اختیارات رهبر نیست، بنابراین چنین کاری ضرورت نداشت. و سوی دیگر رهبر هرگز مخالفت صریح خود را با بودن زنان در کابینه اعلام نکرده، بنابراین این که ما بگوییم یا آقای روحانی ادعا بکند در جایی که میل قلبیش برای استفاده زنان از کابینه است ولی کن به خاطر مخالفت روحانیون از جمله رهبر مانع شدند و این وقت پیش نیامده، باید بگویم بهانه‌ای بیش نیست.
خانم عبادی، هفته گذشته 157 نماینده مجلس از رئیس جمهور خواستند که زنان شایسته و توانمندی را به عنوان وزیر در دولت 12 اعلام کنه. حسن روحانی هم روز 3 تیر ماه گفته بود که حضور زنان در سمت‌های مدیریتی بالا باید قدم به قدم باشه. سوال از شما این هست که چگونه است که محمود احمدی نژاد 3 زن رو برای وزارت انتخاب کرد و مجلس 1 نفر از اونها رو پذیرفت؟ چگونه است که کابینه آقای روحانی حتی 1 زن رو هم انتخاب نکرد و الان هم گمان زنی ها و اصرارها همچنان ادامه داره؟
به نظر من آقای روحانی برخلاف آنچه که ادعا می کند معتقد به مشارکت سیاسی زنان به مفهوم واقعی خودش نیست. قانون اساسی در این مورد تکلیف و مشخص کرده، رئیس جمهور باید وزرا رو به مجلس معرفی کنه، مجلس هستن که به اونها رأی اعتماد می دهند یا نمی دهند. بنابراین استناد به اینکه فلان رهبر گفته فلان روحانی پیشبینی کرده، اینا کاملا مزدوجات قانونی.
خانم عبادی، اگر احیاناً مانعی بر سر راه رئیس جمهوری باشه برای انتخاب زنان، اون چه مانعی خواهد بود از دیدگاه شما؟
از دیدگاه من هیچ مانعی نیست جز طرز تفکر مردانه و فرهنگ پدرسالار که متاسفانه حاکم بر طبقه دولتی است، از جمله خود آقای روحانی.
معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری روز دوشنبه گفته که رئیس جمهوری ایران در چینش کابینه تعصب جنسیتی نداره. شما تصور میکنید که تا چه حد میشه به این پس اعتماد کرد؟
من به این حرف اعتقادی ندارم، زیرا که در فرهنگ سیاسی ایران و در جامعه سیاسی ایران زنان شایسته‌ای که بتوانند وارد کابینه بشوند بسیار زیاده و اینکه زنی پیدا نشده در حقیقت توهین است به این همه زنان تحصیل کرده. فقط بایستی بگویم که اگر زنی وارد کابینه نشده، علتش فقط یک چیز است: آقای رئیس جمهور اعتقاد ندارم.
خانم عبادی، تعداد زیادی درخواست از نمایندگان مجلس و از عموم زنان برای استفاده از زنان در مشاغل بالای دولتی و حتی در سمت وزیر انجام شده. حالا از دیدگاه شما راه حل چیست؟
اصولا از دیدگاه من مسئله حقوق زن و سایر مسئله حقوق بشر به یک بن‌بست کاملا سیاسی برخورده. یعنی کسانی که در قدرت سیاسی هستند معتقد به برابری انسان ها، معتقد به حقوق بشر نیستند و اگر بخواهند حقوق بشر رو همونطوری که جزء تعهدات بین‌المللی دولت ایران هم هست و پذیرفته رو اجرا بکنن، از این واهمه دارن که اعتراضات مردمی بالا بگیره و اینها نتوانند قدرت رو کماکان قبضه کنن. بنابراین به زعم من جمهوری اسلامی تا زمانی که قدرت داره، نه به خاطر مسائل ایدئولوژیکی بلکه به خاطر مسائل سیاسی، به خاطر واهمه ای که از دست دادن قدرت همیشه داره، با موضوع زن کنار نمیاد.
شیرین عبادی بود، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل الهه روانشاد، با گفتگو میکرد در مورد بحث بر سر انتخاب وزیر زن در کابینه حسن روحانی.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید: telegram.me/radiofarda.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. در پی اختلافاتی که در هفته‌های گذشته بین دولت و سپاه علنی شده، محسن رفیق دوست وزیر پیشین سپاه از زمان تأسیس وزارت سپاه گفته دولت در برخورد به سپاه اشتباه کرده. به گفته آقای رفیق دوست، هرچند که بودجه خود رو از دولت میگیره، اما سپاه تابع دولت نیست، چون سپاه زیر نظر فرمانده کل قواست نه دولت. از جواد کوروشی بشنویم.
پس از درگیری‌های چند ماه گذشته میان دولت و سپاه و حملاتی که فرماندهان سپاه به دولت داشتند، اکنون محسن رفیق دوست از بنیانگذاران سپاه و وزیر پیشین سپاه در کابینه‌های میرحسین موسوی در گفتگوی طولانی با سایت اینترنتی عصر ایران که خبرگزاری دانشجویان ایران آن را بازتاب داده است، میگوید فکر می‌کند آقای روحانی یک اشتباهی کرده است و باید عقب نشینی می‌کرد. به گفته آقای رفیق دوست، این که رئیس جمهوری در جواب سپاه بگوید سپاه بودجه خود را از دولت میگیرد خیلی درست نیست. محسن رفیق دوست که سایت مصاحبه کننده از او به عنوان پدر موشکی ایران یاد میکند، درباره فعالیت‌های اقتصادی سپاه هم میگوید در حال حاضر تا دولت به صورت علنی از سپاه درخواست ورود به اقتصاد نداشته باشد، سپاه ورود نمیکند و دولت اشتباه کرد که چنین حرفی را در مورد سپاه زد. آقای رفیق دوست با اشاره به اختلافات دولت و سپاه در ماجرای حمله موشکی به داعش هم میگوید هر دو طرف بی ربط حرف میزنند. حسن روحانی در اول تیر ماه با انتقاد از فرایند خصوصی سازی در ایران گفته بود
یه دولت بی تفنگ بود، بعدش این مونارو دادیم به دولت با تفنگ، ولی شد اقتصاد، این شد خصوصی سازی، این درست شد. حالا اون دولت ازش می ترسیدن، تازه تفنگ نداشت، حالا دادیم به یه دولتی که هم تفنگ داره، هم رسانه داره، همه چی داره، کس جرأت میکنه با اینا رقابت کنه؟
در واکنش به این گفته حسن روحانی، فرمانده کل سپاه پاسداران روز ششم تیر ماه بدون نام بردن از حسن روحانی و دولت گفت نمی شود که آقایان کارهای سخت را با کمترین منافع به سپاه واگذار کنند و با پروژه هایی که سپاه می سازد عکس یادگاری بگیرند و در حالی که هزاران میلیارد تومان بابت پروژه ها بدهکارند با بی‌انصافی حرف بزنند. محسن رضایی از فرماندهان پیشین سپاه هم بدون نام بردن از حسن روحانی روز پنجم تیر ماه گفت علت حمله به سپاه ناکامی دولت در پاسخگویی به نیازهای اقتصادی کشور است.
من فهم میکنم این یه نوع در حقیقت فرار به جلو در عدم پاسخ دادن به انتظارات مردم از مسئولینه. یعنی به جای اینکه اینا پاسخ بدن که چرا بیکاری رو حل نکردن، چرا بعد از بحث‌های برجام نتونستن یه تحول اساسی در کشور به وجود میارن، یه گریز میزنن به مسئله امنیت یا اقتدار یا مسئله موشکی یا جاهای دیگه.
محسن سازگارا، فعال و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن که در سال‌های اول فعالیت برای شکل‌گیری سپاه در ایران شرکت داشت، به رادیو فردا میگوید دفاع آقای رفیق دوست از سپاه چندان غیر قابل انتظار نیست.
آقای رفیق دوست البته از آدم‌هایی است که هم به سپاه نزدیکه، هم به آقای خامنه‌ای. همین الان هم به هر حال برادر ایشون و اعوان و انصارش تو حکومت دست دارن در مسئله زندان‌ها و غیره. طبیعی است که باید از سپاه دفاع بکنه و فعالیت‌های اقتصادی سپاه. اینی که ایشون به دولت حمله می‌کنه که چرا از سپاه انتقاد کرده، در واقع بعد از ایشون پرسید که دولت چه جور انتقادی کرده. حرف دولت این است که سپاه پاشو از مسائل اقتصادی بیرون بگذاره و اینطور مانع کارهای دولت نشه، ضمن اینکه سپاه از سیاست هم بی‌طرف نیست و عملا به دولت حمله میکنه یا در انتخابات از رقیب آقای روحانی پشتیبانی کرده و ده ها کار دیگه‌ای که سپاه درگیر هست. رفیق دوست از کسانی است که از وضعیت فعلی سپاه منتفع میشه و طبیعی هم هست که باید بیاد و دفاع کنه از سپاه.
محسن رفیق دوست در مورد انتخاب آقای روحانی به سمت ریاست جمهوری هم میگوید شما معتقدید که مردم آقای روحانی را برای ریاست جمهوری انتخاب کردند، اما من میگویم مردم یک نفر را برای پست ریاست جمهوری انتخاب و به رهبر معرفی کردند، یعنی اگر ایشان تنفیذ نشود رئیس جمهور نخواهد شد. آقای رفیق دوست، بهترین تکیگاه آقای روحانی برای موفقیت در 4 سال آینده را آقای خامنه‌ای می‌داند و می‌گوید اگر آقای روحانی به جای دیگران با آقای خامنه‌ای متکی باشد، 4 سال خوبی را پشت سر خواهد گذاشت. آقای سازگارا درباره این نظر آقای رفیق دوست میگوید
به لحاظ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایشون درست میگه، برای اینکه ولایت فقیه در این قانون اساسی همه کار است و رأی مردم عملا زینت المجالسه، مردم هر کی هم که انتخاب بکنن نهایتا با تنفیذ ولی فقیه حق حق حکومت کردن و دخالت در به اصطلاح مالکیت مردم و غیره رو داره. ولی در عمل البته هیچگاه رهبرها نتوانستند که تنفیذ نکنن حکم رئیس جمهوری که مردم انتخاب کردن. اما اینی که با آقای خامنه ای آقای روحانی تکیه بکنه، تا اونجا که بنده در این دوره دست کم 30 ساله آقای خامنه ای دیدم، قبلش هم در دوره آقای خمینی کم و بیش بود ولی در دوره ایشون تشدید شده. اتفاقا مشکل رؤسای دستگاه اجرایی، چه نخست وزیر چه رئیس جمهور، همیشه با رهبری است، به خصوص آقای خامنه ای با من رهبری که تو همه کارام دخالت میکنه. همین الان میخواد همه هیئت وزیران حتی معاونین وزارتخونه ها رو با آقای روحانی گفته من باید نظر بدم. به هر حال آقای خامنه ای خودش اول کلام و مشکل هر دولتی است که بر سر کار بود.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا هم به رادیو فردا میگوید اختلافهای موجود را باید بالاتر از رقابتهای گروهی ارزیابی کرد.
اختلافاتی که بین سپاه پاسداران اصولگرایان و دولت وجود داره و حالا به اوج رسیده در فاصله نسبتا کوتاهی بعد از تجدید انتخاب آقای روحانی، بالاتر از رقابت‌های درون‌گروهی برای تقسیم قدرت یا تقسیم وضعیت موجود بین خودشونه. شاید مسئله مهمتری وجود داره که هنوز افکار عمومی از اون مطلع نیست. مبادرت سپاه پاسداران به انجام یک آزمایش موشکی از نمونه‌های روشنی بود که اصولگرایان به هر قیمتی میخوان که پایگاه‌های قدرت خودشون رو در داخل حکومت تثبیت بکنن. آیا اینها به سلامتی آقای خامنه‌ای بستگی داره یا تحولاتی که در منطقه صورت گرفته و همینطور تدوین سیاست خارجی آمریکا؟ اینها عواملی است که خیلی دولت یا حکومت و حاکمیت به اونها اشاره نمی‌کنه، ولی زیرساخت‌هایی هستند که به هر حال این رقابت رو برای احاطه بر قدرت کامل شدت بیشتری در این روزها داده.
محسن رفیق دوست در این مصاحبه با دفاع از دخالت ایران در عراق و سوریه میگوید برجام دو دستاورد بسیار خوب داشته است. یکی اینکه اصل داشتن انرژی هسته‌ای پذیرفته شد و دیگر اینکه اجماع موجود که علیه ایران شکل گرفته بود را شکست.
گزارش جواد کوروش رو شنیدید. اما همراه ما باشید تا سعی بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. مهدی کروبی به دلیل آرزوی قلبی در بیمارستانی در تهران بستری شد. رئیس قوه قضاییه ایران از آمریکا خواست تا ایرانیان زندانی در این کشور و همچنین میلیاردها دلار از دارایی‌های ایران را آزاد کند. خبرگزاری مهر روز دوشنبه به نقل از یک منبع آگاه امنیتی خبر داده نیروهای وزارت اطلاعات ایران در یکی از روستاهای استان کرمانشاه خانه تیمی کشف کردند که به گفته این منبع با عوامل حملات مسلحانه چندی پیش گروه داعش در تهران مرتبط بوده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران با چند تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران دیدار کرد. آقای روحانی در دیدار با اعضای ارشد سپاه بر حمایت کامل دولت دوازدهم از خدمات سپاه در حوزه ماموریتش تاکید کرد. قاسم رضایی فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی ایران از ضبط 30 اسب و قاطر حامل محموله قاچاق سلاح، مهمات و تجهیزات انفجاری در شمال غرب ایران توسط مرزبانان خبر داد. رجب طیب اردوغان در ادامه سفر به برخی از کشورهای آسیای خلیج فارس وارد قطر شد. رئیس جمهور ترکیه درباره امکان حل بحران قطر با همسایگانش با امیر این کشور دیدار و گفتگو کرد. بیش از 70 اقتصاددان ایرانی در نامه‌ای به رئیس جمهور ایران نسبت به آنچه تأثیر فشارها و چانه‌زنی‌های سیاسی در انتخاب تیم اقتصادی دولت دوازدهم به ویژه در پست‌های کلیدی اقتصادی بوده هشدار دادند. معاون دانشگاه علوم پزشکی زابل از مرگ 5 نفر بر اثر ابتلا به بیماری هاری در استان سیستان و بلوچستان از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد. با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرهاد رهبر به مدت 4 سال رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شد. و غلامرضا حیدری عضو فراکسیون امید مجلس میگوید گویا برخی فرماندهان نیروی انتظامی به علت ارتکاب تخلف در پرونده فروش نفت بازداشت شدند. بیش از 70 اقتصاددان ایرانی در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی نسبت به آنچه تأثیر فشارها و چانه‌زنی‌های سیاسی خوانده‌اند هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، امضا کنندگان نامه خواستار تشکیل یک تیم اقتصادی کارآمد و هماهنگ در دولت دوازدهم شدند برای مقابله با آنچه چالش‌های اقتصادی سهمگین موجود و آینده نامیدند. بهروز کارونی از رادیو فردا در گفتگو با احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد از او پرسیده که نامه این اقتصاددانان تا چه اندازه منطبق بر واقعیت است.
به نظر میرسه که شایعاتی در مورد اینکه وزیر اقتصاد افرادی باشند که به هر حال از خارج از به اصطلاح آکادمی اقتصادی باشند یا اینکه جزء اساتید دانشگاه ها نباشند یا سابقه علمی نداشته باشند انگیزه اصلی این نامه بوده. خب در این نامه به نکات درستی تاکید میشه، یکی انسجام اینکه بین کسانی که تو چارچوب سیاست گذاری و فعالیت‌های مدیریت اقتصادی نقش دارن، بانک مرکزی و نهادهای اقتصادی، و همزمان بر این مسئله تاکید میشه که این افراد میبایست هم دارای دانش و تجربه کار باشند. در این مورد البته شکی نیست، البته باید توجه داشت که دست آقای روحانی هم برای انتخابش افرادی که میتونن تو این عرصه ها کار بکنن در چارچوب اون چیزی که جمهوری اسلامی خوانده میشه محدودیه، به این معنا که طبیعتا میشه از کارشناسایی که هم سابقه علمی دارن هم تجربه سیاست گذاری یا مدیریتی یا اجرایی دارن اسم برد که خارج از چارچوب جمهوری اسلامی هستن، بنابراین آقای روحانی نمیتونه اونا رو انتخاب بکنه. بنابراین باید توجه داشت که هرچند این توصیه ها مطلوبه، منتها در واقعیت و اجرایی شدنش دارای موانعی هست، بجز مسئله ای که من گفتم که مسئله این که با تو در کادر جمهوری اسلامی باشه و از فیلترها و نهادهای تو این زمینه ها تصفیه میکنن بگذره، قاعدتا میبایست تو چارچوب سیاسی اخص حاکمیت خانایی داشته باشه. اینجاست که یه تضاد پیش میاد میان کارآمدی، سابقه علمی و مدیریتی و همچنین مسئله اینکه افراد بتونن در این قالب محدود یعنی حاکمیت جمهوری اسلامی بگنجن. در اینجا این سوال پیش میاد که آیا نویسندگان این نامه به این مسئله توجه کردن یا خیر.
در نامه‌ای که بیش از 70 اقتصاددان به حسن روحانی نوشتند، به شماری از ملاک‌ها برای تعیین تیم اقتصادی اشاره شده. آیا در گذشته هم این ملاک‌ها در نظر گرفته می‌شدند؟
در اون دوره‌های گذشته بیشتر معیارهای ایدئولوژیک و اخص خود رهبری حاکمیت، حالا یا چه به صراحت چه به شکل غیر صریح، مد نظر بوده تا برای انتخاب این کسایی که به اصطلاح کارشناس خوانده می‌شدن و مسئله تخصص اساساً آشنایی داریم باش که اگر نگوییم که جایی نداشت، اولویت نداشت، بلکه نزدیکی به حاکمیت و به طور خاص نزدیکی به سیاست‌های رهبری حاکمیت بوده که بر اساس اونها طبقه بندی می‌کردن افراد رو و با توجه به نزدیکی‌ها یا با توجه به نزدیکی به خواست رهبر حاکمیت افراد انتخاب می‌شدن، و این تنها در مورد کارشناسا تو سطوح عالی مدیریت نبوده. همگان اطلاع دارن که یک دستگاه گزینشی عریض و طویل در چارچوب این دیوان سالاری حاکمیت از اون زمان ایجاد شده و تا الان این دستگاه افراد رو تصفیه می‌کنه، به نوعی که افرادی که به ظاهر یا تو چارچوب‌های حاکمیت غیر مطلوب میشن، اینها رو مانعش میشه وارد دستگاه حاکمیت بشن. بنابراین انتظار میره که چه بسا افرادی که کارآمد هستن، سابقه علمی دارن و تجربه دارن و میتونن مشارکت کنن در حل مشکلات، خارج از این فیلترها باقی میمونن.
احمد علوی بود، اقتصاددان در سوئد، مهروز کارونی با او گفتگو میکرد. اما هیئت وزیران به ریاست حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، واحد پول ملی ایران را تومان و برابر 10 ریال تعیین کرد. این لایحه هنوز باید به تصویب مجلس برسه. طرح تغییر واحد پول ایران یک بار هم در آذر ماه 95 به تصویب هیئت وزیران رسیده بود. در این زمینه بشنویم این گفتگوی حمید فاطمی رو با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس.
صفر زدایی یا صفر تکانی در ایران سالهاست که مطرح شده. حدود 20 سال پیش این مسئله به میان آمد، از اون موقع در این زمینه زیاد صحبت میشه. عامل عمدهش هم سقوط پول ملی ایران هست از دوره بعد از انقلاب و تورم لجام گسیخته‌ای که باعث شد پول کشور بخش بزرگی از قدرت خرید خودش رو از دست بده. هم مردم، هم کسبه، هم مؤسسات پولی و بانکی وقت زیادی رو از دست میدن برای محاسبه. هزینه زیادی هم صرف میشه برای چاپ و نوسازی اسکناسا. ترازنامه ها و حساب ها هم کسی درست نمیفهمه وقتی که با ریال مطرح میشه. با توجه به همه این دردسرها تصمیم گرفته شد که ایران هم بره به راه کشورهایی که به اصطلاح تصمیم گرفته بودن به صفر زدایی، برای اینکه اعتبار بدن به پول ملیشون. حدود 70 کشور یا شاید هم بیشتر از بعد از جنگ جهانی دوم همین کار رو کردن که یکی از آخرین نمونه هاش ترکیه است. 12 سال پیش 6-0 رو حذف کرد از لیره قدیمیش برای به وجود آوردن یک لیره تازه. بحث جدی در این زمینه در ایران 10 سال پیش شروع شد در دوره محمود احمدی نژاد که اول بحث حذف 3-0 رو مطرح کردن، بعدا کار رسید به 4-0 که البته همه اینها در حد 7 متوقف شد. آذر ماه گذشته تصمیم گرفته شد که به 1-0 اکتفا بشه و تومان جانشین ریال بشه، ولی این هم تا امروز به تعویق افتاد چون نیاز داره به مصوبه مجلس و از طرف دیگه تردیدهای زیادی وجود داشت و داره در زمینه اینکه آیا اصولا حذف 1-0 مفید هست یا نه. من فکر میکنم که این تردیدها این فاصله رو به وجود آورد بین لایحه و اون چیزی که قراره به مجلس ارائه بشه و در واقع همون تردیدها همچنان ادامه داره.
آقای خواهند، این تردیدها چه هست در زمینه گذار از ریال به تومان؟
ببینین، اصولا وقتی که قراره که یک تحول عمده انجام بگیره، این تحول باید قاطع باشه، نهایی باشه. حذف 1-0 از پول ملی یک مقدار زیادی ابهام‌انگیزه، چون که هزینه های زیادی رو باید صرف بکنن برای اینکه اسکناس های جدید منتشر بکنن، در واقع نرم افزارهای بانک ها رو عوض کنن، حسابداری شرکت های و واحد های تولیدی رو تغییر بدن و اینها خیلی گران تمام میشه. حالا بخوان 1-0 رو بردارن در حالی که با توجه به وضعیت ایران و اینکه به هر حال همچنان نرخ تورم ایران 10% هست و چون پول ایران تا اندازه زیادی اعتبارش وابسته به نفته، کوچکترین تکان بزرگ منفی در بازار جهانی نفت احتمال این رو داره که باز پول ایران فروکش بکنه. در نتیجه 1-0 فایده ای نداره با این همه هزینه و قراره که عمدتاً 4-0 یا 5-0 برداشته بشه که یک مقداری وضع بهتر بشه، تحول واقعی ایجاد بشه. بنابراین این تردیدها در زمینه همین مسئله 1-0 بودن و فاصلش با 4-0 هست و من فکر میکنم این عاملی هست که تا به حال مانع از این شده که یک تصمیم قاطع گرفته بشه.
حالا بر فرض اینکه به جای 1-0 3-0 یا 4-0 از پول ملی ایران کم بشه و 0 تکانی بشه اونطوری که شما گفتید، این چند اندازه میتونه تاثیر مثبت بگذاره بر اقتصاد ایران؟
ببینین، فروریزی پول ملی ایران و افزایش 0 ها عامل سقوط اقتصادی ایران نیست، معلول سقوط اقتصادی ایران هست و بنابراین تغییر پول، رفرم پولی به صورت برداشتن 0 زمانی کارا هست که ایران در کنار اون دست بزنه به یک سلسله از رفرم های بنیادی اقتصادی، سیاست گذاری اقتصادی ایران سر و سامان بگیره، تلاش بکنن که بودجه کشور به تعادل برسه، در ایران یک بانک مرکزی واقعا مستقل به وجود بیاد که بتونه بر جریان‌های پولی نظارت کافی داشته باشه، تورم از این سطح فعلی هم که هست باز هم باید پایین‌تر بیاد، خلق ثروت در ایران افزایش پیدا کنه. مجموعه این عوامل هست که میتونه در بازار ایران، در پول ایران یک نوع ثباتی ایجاد بکنه که نیاز به صفر زدایی یا صفر تکانی های بعدی نباشه. وگرنه تغییر واحد پولی ایران اگر بدون انجام این رفرم های بنیادی انجام بگیره، در آینده بسیار نزدیک باز باید دست به صفر زدایی و صفر تکانی زد و تحمل هزینه های زیاد، این به خودی خود چاره‌ساز نیست.
فریدون خاوند بود، اقتصاددان در فرانسه. حمید فاطمی بود گفتگو می‌کرد. خبرهای ورزشی رو هم با فریدون غریب بشنویم.
حذف تیم ملی فوتبال امید ایران در دور مقدماتی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا که در پی شکست مقابل تیم عمان رقم خورد، مهمترین خبر فوتبالی روز گذشته در این کشور بود. بیشتر رسانه‌های ورزشی ایران حذف فوتبال این کشور در مسابقات مقدماتی آسیا را یک شکست تلخ برای فوتبال این کشور توصیف کردند و از فدراسیون فوتبال برای بی‌توجهی به این ردی سنی انتقاد کردند. تیم ملی فوتبال امید ایران در مسابقات دور گروهی آسیا در قرقیزستان 1-2 مقابل میزبان و 1-2 برابر عمان کسب کرد و نتوانست به مرحله نهایی صعود کند. اما امیدهای ملی پوش والیبال ایران رقابت‌های قهرمانی مردان آسیا 2017 را با 1 پیروزی قاطع آغاز کردند. 19مین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا از روز دوشنبه با حضور 16 تیم به میزبانی کشور اندونزی آغاز شد و تیم ملی ایران در اولین گام در 3 ست تیم ملی عراق را شکست داد. تیم والیبال ایران در گروه دوم رقابت‌های آسیا با عراق، پاکستان و چین تایپه هم گروه است و طبق برنامه ظهر امروز سه‌شنبه دومین بازی خود را مقابل تیم ملی پاکستان برگزار خواهد کرد. در مسابقات جهانی شمشیربازی که در لایپزیگ آلمان انجام شد، تیم ملی اسلحه سابر ایران به عنوان پنجمی جهان رسید. تیم اسلحه سابر مردان ایران در این رقابت‌ها با کسب 4 پیروزی برابر عربستان، انگلیس، فرانسه و رومانی و فقط 1 باخت به مجارستان در ردیه پنجم جهان قرار گرفت. وزارت ورزش و جوانان با تقبل پرداخت بدهی فدراسیون شطرنج ایران به فیده مانع از تعلیق این رشته شد. فدراسیون جهانی شطرنج فیده به فدراسیون جهانی ایران اولتیماتوم داده بود تا تکلیف بدهی 180 هزار دلاری خود را در مهلت مقرر روشن کند. به نوشته خبرگزاری ایسنا، فدراسیون جهانی شطرنج موافقت کرد تا فدراسیون ایران مبلغ 180 هزار دلار بدهی خود را در 3 قسط پرداخت کند. و سرانجام وزارت ورزش و جوانان موافقت کرد تا قسط اول این بدهی را بپردازد و بدین ترتیب تعلیق شطرنج ایران منتفی شد. و به گزارش خبرگزاری های داخلی، زینب ساسانیان عضو تیم ملی دوچرخه سواری دختران ایران روز دوشنبه در یک سانحه رانندگی پس از برخورد اتومبیلش با یک درخت در شهر اردبیل درگذشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بعد از خبرهای ورزشی بریم سراغ ادبیات. با مهتاد قاسم‌فر همراه بشیم تا برنامه ادبی هفتگی او نمای دور، نمای نزدیک و صادق چوبک بشنویم. از شما ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. هر جایی که هستید امیدواریم که شب آرامی رو در پیش داشته باشید.
نمای دور، نمای نزدیک.
تیر ماه هم ماه تولد نویسنده مهم تاریخ ادبیات مدرن ما صادق چوبک است و هم ماه درگذشت او. نویسنده‌ای که در 1295 خورشیدی در بوشهر به دنیا آمد، در شیراز و کالج آمریکایی تهران درس خواند، اولین مجموعه داستانش را با عنوان خیمه شب‌بازی در سال 1324 خورشیدی منتشر کرد و با سایر داستان‌های کوتاهش در دهه 20 و 30 خورشیدی ادبیات داستانی مدرن ایران را در کنار هدایت بنا نهاد. با رمان‌هایی چون سنگ صبور و تنگ سیر به اوج خود رسید و سرانجام در سال 1377 خورشیدی در یک مهاجرت اجباری در برکلی کالیفرنیا و در سن 81 سالگی چشم از جهان فرو بست. در برنامه این هفته نمای دور، نمای نزدیک، فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی را دعوت کردم تا با او از اهمیت و زوایای آنچه که چوبک در ادبیات داستانی نوین ایران بنا نهاد به اختصار گفتگو کنیم. خوش آمدید آقای سرکوهی به برنامه هفتگی مرور کتاب نمای دور، نمای نزدیک. چوبک رو اگر بخوایم پیش از هر چیز از زاویه نسل اول بودنش در فضای ادبیات داستانی ایران ببینیم، میخوام ببینم که واقعا اهمیت چوبک به عنوان آغازگر چی بوده، یعنی چه چیزی چوبک رو تو بین آغاز کنندگان اینقدر متمایز میکنه.
ببینین، اولا این چوبک به هدایت نه تنها آغازگران بلکه متاسفانه هنوز هم خلاق‌ترین نویسندگان ایرانن و از نظر تکنیک و اون چی که شما بهش میگین عنصر داستانیت، یعنی خلق داستان. چوبک دو بخش میشه کاراشو تقسیم کرد تا به سوال شما جواب داد. یه داستانهای کوتاهش هست و یکی رمان. چوبک میتونه ساختار خلق کنه، اما ساختار فقط یه امر تکنیکی نیست، بلکه او به وقوف داره، به جامعه شناخت داره، یعنی نویسنده ایست که جامعه رو میشناسه، جزئیات رو میشناسه و به جای آوردن صفات ها و توصیف ها و بازی های زبانی و تکنیکی که هیچ چیزی به دست نمیده، چوبک با توصیف جزئیات، اونم با یک نثری که به قول خواندری یک کلمش رو نمیشه تغییر داد، فضا رو خلق میکنه. چوبک استاد خلق شخصیت های استخوانداری است که شما حسش میکنی و نمیتونی فراموش کنی و میبینیش، و این جز با یک شناخت عمیق از لایه های گوناگون جامعه، نه فقط مثلا یک قشر نازکی از طبقه متوسط، بلکه لایه های گوناگون جامعه ممکن است. چوبک کسی هستش که زبان لایه های فرودست جامعه رو که به نظر میرسه اصلا عنصر ادبیات درش نیست، آورد مثلا در سنگ صبور یا در مجموعه داستان های کوتاه خیمه شب‌بازی یا انتری که لوتیش مرده بود، کشید به داستان. و در کنار این شما وقتی به داستانش نگاه میکنین، مسائل عمیق فلسفی مطرح است، مسائل هستی شناسی و عواطف عمیق بشریت، و بعد همه اینا رو در یک پیرنگ هایی که جذاب هستن، پرکشش هستن، خواننده اونا رو دنبال میکنه با یک فضا سازی هایی که فضاهای زنده هستن. شما وقتی به سنگ صبور نگاه میکنین میبینین که اولا یک رمان چند صدایی، یعنی چندین راوی داره، بجز گوهر که شخصیت اصلی داستان اما حرف نمیزنه، یعنی اون زنی که کشته شده، بقیه حرف میزنن. زبان کودک زبان کودک، زبان قاتل زبان قاتل، هر کسی با زبان خودش حرف میزنه. و فقط این نیست که با زبان خودش حرف میزنه، بلکه چوبک ذهنیت اینا رو میشناسه و ذهنیت اینا رو داستانی میکنه، روانشناسی اینا رو داستانی میکنه. فضاهای ناشناخته رو چوبک کشف کرد در داستان فارسی که متأسفانه هنوز هم کسی نتونسته، شاید اندک احمد محمود نزدیک شده به این لایه ها. بعد در کنارش چوبک یک طنز عمیق و بی‌رحمانه ای داره، و بعد اساطیر ایران و تاریخ ایران و چهره‌های تاریخی از یعقوب لیث گرفته و دیگران رو به داستان احضار میکنه تا ازشون تقدس زدایی بکنه.
ما وقتی که به سراغ یک داستان نویس متشخصی مثلا مثل هدایت میریم، میتونیم بفهمیم که حتی میشه دستبندی کرد که مثلا یکی دو تا تم اصلی هست که هدایت رو در تمام دوران داستان نویسیش درگیر میکنه. مسئله چوبک چی هست؟ با توجه به اینکه چوبک به سیاست هم نمیپیونده.
این درست نکته اساسی است که شما بهش اشاره کردید. اون چیزی که چوبک رو از همه نویسندگان دیگه متمایز میکنه، البته هدایت اندکی این رو داره، نقد بی‌رحمانه جهل هست و نقد فقر، و بعد اعتقاد عمیق چوبک به اینکه آگاهی انسان را از این موقعیت خلاص میکنه. یعنی چوبک نویسنده برخلاف اون چی میگن بدبینی نیست، یا نویسنده نیست که میگه همه راه‌ها به بن‌بست میرسه. در آخر سنگ صبور اگر نگاه کنین، مشی و مشیانه احضار میشن به رمان، و اینها با خوردن میوه درخت دانش خدا رو، یعنی اون خالق رو، میکشن. در تنگسیر اگر شما نگاه میکنین، تم یک تم حماسی است، اما در داستان‌های کوتاه چوبک و در رمان سنگ صبور که بهترین اثرش هست، تم‌های اصلی یکی فرهنگ و نقد فرهنگ مردم، نقد مذهب، به خصوص نقد مذهب که داستان نویسان ما معمولا از کنارش میذارن، به شکل عمیقش نقد جهل، و بعد داستانی کردن واقعیت جامعه. اینا تم‌های اصلی چوبک.
یک شاخصه دیگری که چوبک داره و فوق‌العاده مشخص هست، بحث زبانه. یعنی این سفتگی زبان چوبک هست و این تسلط او بر زبان، بر زبان فارسی و نوشتاری. درباره زبانش چی میشه گفت و تفاوتش با بقیه؟
ما در چند لایه به زبان چوبک باز اشاره بکنیم. یکی اینکه چوبک زبان روایی او هست که یک زبان بسیار منسجم هست، موجز هست، توصیفی نیست بلکه تصویری است، و متکی هستش بر تصویر یا بازسازی یا بازآفرینی جزئیات حرکت ها و جزئیات اشیاء و جزئیات فضا. دوم لایه زبانی، خلق زبان برای آدم های مختلف هست. یعنی او موفق میشه که کاری که فاکنر کرد مثلا در خشم و حیا، او نثر چوبک همونطور که خانلری گفته یکی از روان ترین زیباترین نثرهای فارسی است که خانلری میگه یک کلمه شو من نمیتونم گاهی عوض بکنم، و بعد این نثر بار داستان رو به دوش میکشه، بیان میکنه بدون اینکه خودش رو نشون بده، بدون اینکه معلوم بشه نویسنده به اصطلاح بازی میکنه با نثرش. نثر غایب اما همه جا حضور داره. و بعد چوبک در زمینه زبان و گفتاری، خب زبان شکسته رو داستانی کرد. خب اینم یکی از کارهای بزرگی بود که او کرد.
روزگار چوبک روزگاری بود که اغلب چهره‌های سرشناس حوزه هنر و نوشتاری به نوعی به سیاست وصل بودند. شاید چوبک و هدایت از معدود کسانی بودند که پرهیز کردن از درغلتیدن به سمت اون سمتی که مثلا خاندری رفت و یا مثلا اون سمتی که نوشین رفت یا مثلا بقیه. اما در این حال آثار چوبک همینجور که شما اشاره کردی بیشترین بازتاب‌های اجتماعی رو داره، یعنی انگشت میگذاره بر زخم‌های اجتماعی، به دقت همین کار میکنه. آیا چوبک رو میشه یک اجتماعی نویس دونست؟
چوبک رو میشه داستان نویس بزرگ دانست. من این اصطلاحات اجتماعی نویس یا ناتورالیسم یا اینا اصلا به نظر من ارتباطی با آثار چوبک نداره. چوبک داستان نویسه. کاری که داستان نویس میکنه این که اول یک داستان جذاب و پرکشش روایت میکنه، و بعد چون آگاهی عمیق داره و شناخت داره بر کلیت جامعه، نه فقط به قشر خودش، جامعه و تاریخ و زبان و فرهنگ و ذهنیت و روانشناسی رو به داستان برمیکشه و در داستان ثبت میکنه. اما اون چیزی که چوبک روایت میکنه، یعنی لایه‌های فقیر جامعه، موقعیتی که اینا درش اسیرن، این موقعیت چون پلشته و چوبک هم اونو با همین پلشتی نشون میده که خشم برمی انگیزه. از این نظر میتونیم بگیم چوبک شاید سیاسی تر از همه هست. یعنی به نظر من اگر ما بخشی از سیاست رو آرمانگرایی بدونیم، تلاش برای تغییر به سود انسانیت بدونیم، داستانهای چوبک بیش از همه این کار میکنه.
به عنوان پرسش پایانی، الان وقتی به چشم انداز چوبک نگاه میکنیم، نسل داستان نویس امروز چه از چوبک میتونه برداره که او رو یاری بکنه به عنوان یک موتور حرکت در داستان نویسی امروز؟
به نظر من این یکی دو نسل اخیر چیزی که میتونن از چوبک یاد بگیرن و حتما هم باید یاد بگیرن این که از اون مسائل محدود لایه‌های نازک طبقه متوسطش آپارتمان نشین بیرون بیان و جامعه رو به داستان بر بکشن. من اگه اجازه بدین یک تیکه از سنگ صبور رو میخونم که احمد آقا کسی است در داستان سنگ صبور که معلم هست و در این حال میخواد نویسنده بشه و با خودش گفتگو میکنه یا با اون عنکبوت گفتگو میکنه. وقتی که اون عنکبوت بهش میگه تو میدونی برای نوشتن زندگی آلوده و چرت این چند نفر آدم ناچاره چه لغات و کلمات تر شده رو کاغذ بیاره، اون وقت جواب مردم رو چی بدم؟ او میگه پس گوهر و کاکلزری و بلقیس و جان سلطون اصلا وجود ندارن، اینا همشون سرمه خفا به چشم کشیدن و نباید کسی اونا رو ببینه. اگه جان سلطون افلیج و زمین گیره و چند سال از جوجش تکون نخورده و زیرش از شاش و گو کرم لپر میزنه، آیا باید بنویسی در بستری از گل سرخ خوابیده و فرشتگان آسمانی هم آغوشه؟ اینا وجود دارن و نفس میکشن و زندگیشون همینی که میبینی و خودت هم توشون هستی. باید همین جور که هستن نشونشون بدی، زبون خودشون رو تو دهنشون بذاری و هر کلمه و لغتی که به کارشون میخوره به کار ببری. بعد آخر سر میگه که راست گفتی، بالاخره مملکت همه جور آدم لازم داره، هم نویسنده متعینین و متعینات میخواد و هم نویسنده گداها. منم اگه خواستم نویسنده بشم میشم نویسنده گداها. این همه نویسنده داریم که نه از گوهر و جان سلطون خبر دارن، نمیدونن یه همچه موجوداتی هم هست، نه زبون اون راه رو میدونن. من میشم نویسنده اون.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، در یادی از صادق چوبک در 102 سالگرد تولد و 20 سال مرگ او. سپاس که با من مرتضی قاسم‌پر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.